سلام دوستان، بهنام کشانی هستم. ممنون از اینکه توی این وبینار ثبت نام کردین و حدود یک ساعتی و قراره که خدمتتون باشیم. اول بپرسم صدا تصویر اوکیه؟ همه صدا رو دارن؟ اگر که صدا اوکیه یه علامت به اضافه بفرستین ممنون میشم. خب بسیار عالی، ظاهرن همه صدا رو دارن. خب امروز تو این یک ساعت میخوایم خدمتون باشیم با بحث مبانی بازاریابی در اینستاگرام. من سعی کردم که اکثر مباحثی که لازم هست و پایه‌ای هست برای این موضوع رو بیارم و اینکه حالا اگر که عمیق‌تر مباحث رو بخواین به هر حال تو منابع میتونین که مطالعه بکنین، ولی خب اینجا ما بیشتر سرفصل‌ها رو واردش میشیم و توضیح میدیم. خب من بهنام کشانی هستم. احتمالاً حالا اگر که تو سوشال مدیا، توی اینستاگرام یا تلگرام و وبسایت بنده رو دنبال کرده باشین، در واقع دیجیتال مارکتر هستم و تو این حوزه فعالیت میکنم، ولی بیشتر تمرکزم روی سوشال مدیا هست. اما بریم سراغ خود موضوع بازاریابی در اینستاگرام. قبل از هر چیز باید بگم که توی شبکه‌های اجتماعی که الان وجود داره، اینستاگرام شاید بشه گفت که بهترین شبکه اجتماعیه، به خاطر اینکه شاید توی ایران که اولا تنها شبکه اجتماعی هست که فیلتر نیست و شما به راحتی میتونین در واقع ازش استفاده بکنین، بقیه شبکه اجتماعی ها فیلتر هستن و هیچ شبکه اجتماعی دیگه ای هم که باز هست به این اندازه کاربر نداره و ما نمیتونیم که در واقع ازش استفاده کافی رو ببریم. یه سری آمار میخوام خدمتون بدم. اول از همه این که اینستاگرام با بیش از 1 میلیارد کاربر جهانی و 30 میلیون کاربر ایرانی و بدون فیلتر میشه گفت بهشت کسب و کارها توی ایرانه از بین شبکه‌های اجتماعی که وجود داره. اما آمار جالبی که هست از این قراره. عرض کردم 1 میلیارد کار برای جهانی، 500 میلیون کار برای روزانه و 400 میلیون استوری در روز توی این شبکه اجتماعی منتشر میشه. 38% کار برای روزانه بیش از یک بار اینستاگرامشون رو چک میکنن. 58% نرخ مشارکت اینستاگرام بیشتره نسبت به فیسبوک و سرعت رشد این شبکه اجتماعی 5 برابر بیشتر از بقیه شبکه‌های اجتماعیه. میزان استفاده روزانه کاربرا از 29 دقیقه تو سپتامبر 2017 به 55 دقیقه در سال 2019 رسیده که این نشون دهنده یه میزان نفوذ این شبکه اجتماعی بین کاربرا هست و چیزی که در واقع میشه گفت کاربرا بهش معتاد شدن و تقریبا روزی حداقل 1 ساعتشون رو به طور متوسط توی اینستاگرام میگذرونن. تو ایران معمولا آمار بیشتر از اینه، به خاطر اینکه شاید تقریبا ما فقط همین شبکه اجتماعی داشته باشیم، توی ایران این عدد بالاتر از این میزانه. 80% اکانت توی اینستاگرام حداقل یه اکانت بیزینسی رو دنبال میکنن که این نشون میده خب تقریبا برای بیزنس ها میتونه شرط خیلی ایدئال و خوبی باشه. 98% برند های فشن از اینستاگرام استفاده میکنن که نشون میده اگر که شما تو حوزه های فشن یا مشابه اون فعالیت میکنین، حتما از در واقع اینستاگرام نباید غافل بشین. 72% کاربرا محصولی که توی اینستاگرام دیدن و در نهایت خرید کردن، حالا یا تو خود اینستاگرام بوده یا خارج از اون، و 60% افرادی که محصولی رو خرید کردن برای اولین بار اونو تو اینستاگرام دیده بودن. و اینا آماریه که نشون میده چقدر این شبکه اجتماعی میتونه شبکه اجتماعی قوی و مهمی باشه. خواهش میکنم من یه چیزی یادم رفت بگم. دوستان اگر که صدا ندارن یا به هر حال اینترنت قطع و وصل میشه، هر مشکلی که هست، با توجه به اینکه ما ویدئوی وبینار رو براتون ارسال میکنیم و میتونین بعدا دانلود بکنین و استفاده بکنین، خیلی نگرانی از این بابت نداشته باشید. مضاف به اینکه سوال ها رو هم سعی کنیم که بذاریم برای آخر و در آخر یه جا سوال رو جواب میدم که بین وبینار خیلی در واقع بحث به سمت سوال و جواب نره و از بحث جدا نشیم. دوستان صدا اوکی هست؟ من یه بار دیگه فقط چک بکنم چون یه نفر میبینم که نوشتن صدا ندارن. بسیار بریم بحث تدوین استراتژی بازاریابی در اینستاگرام. تقریبا میشه گفت هیچ کاری نیست که بدون استراتژی بتونه موفق باشه و خب اینستاگرام هم از این قاعده مستثنا نیست و شما حتما باید برای حضور توی شبکه اجتماعی اینستاگرام هم استراتژی داشته باشین و در واقع ما باید به 4 تا سوال اساسی اینجا جواب بدیم که اولا چرا از اینستاگرام میخوایم استفاده بکنیم، چطور میخوایم از این شبکه اجتماعی استفاده بکنیم، چقدر منابع براش در نظر گرفتیم و این شبکه اجتماعی چطور و چگونه میتونه که به ما کمک بکنه، چه ویژگی های منحصر به فردی داره که میتونه به ما کمک بکنه تو این حوزه. این 4 تا سوالیه که باید بهش جواب داد و اینکه برای حضور تو اینستاگرام حتما یه چشم انداز دقیق و درست داشته باشین، بدونین که به کجا میخواییم برسیم، KPI های دقیقی داشته باشیم براش، اینکه بدونیم مثلا اگر که هدفمون اورنس ایجاد کردنه به اون اورنس برسیم، عرضم به خدمتون که یا نمیخواییم فروش داشته باشیم بتونیم به اون فروشمون برسیم و این چشم انداز و استراتژی رو داشته باشیم، بدونیم دقیقا به کجا میخواییم برسیم. مضاف بر این که حتما توی این پروسه یکی از چیزهایی که توی اینستاگرام بسیار بسیار مهمه اینه که شما حتما نظم و ثبات داشته باشین توی در واقع روندی که داریم. اینکه امروز 2 تا پست بذاریم بره مثلا یه هفته بعد 3 تا پست بذاریم توی اینستاگراممون، دوباره یک ماه حضور نداشته باشیم، یه روز بیایم 5 تا پست بذاریم، اینا در واقع خیلی شرایط جالبی نیست که بخواد در واقع تو اینستاگرام داشته باشین شما و در نهایت یه مقداری میتونه آسیب بزنه بهتون. خب قبل از اینکه بخوایم وارد در واقع اینستاگرام بشیم باید پرسونامونو تعریف بکنیم و UVP. پرسونا و UVP رو در ادامه تعریف میکنیم و راجبش صحبت میکنیم. در درجه اول اینکه برای شناخت پرسونامون اول باید بدونیم کی توی اینستاگرام هست، آیا مخاطب ما اصلا توی اینستاگرام حضور داره یا نه. پس اول ببینیم که چه کسانی توی اینستاگرام حضور دارن. تصویر واضحه؟ میتونین عددا رو ببینین؟ همونطور که میبینین به لحاظ جنسیت 30% کاربرای اینستاگرام خانم ها هستن و 39% آقایون و تقریبا حالا اون ما بقیه درصدی که هست با توجه به اینکه تو اینستاگرام این قابلیت وجود داره که شما جنسیت رو مشخص نکنین یا بعضی در واقع بیزنس پیج ها، اون درصد باقی مونده شامل اون موارد میشه. اما مهمتر از اون رنج سنی هست که ما توی در واقع این قسمت داریم. همونطور که میبینین تقریبا توی رنج 15 تا 17 سال ما بزرگترین بازه، اجازه بدین من خودم تصویر رو بزرگ کنم، 13 تا 17 سال، تو بازه 13 تا 17 سال ما 72% کاربر داریم، 18 تا 29 سال 64% و 30 تا 49 سال 40% و در ادامه میبینین کم میشه. پس این نشون میده که مخاطب ما توی در واقع اینستاگرام اکثرا قشر تینیجر یا جوون جامعه هستن به طور متوسط. البته که همونطور که مشخصه ما بالای 65 سال هم به هر حال یه میزانی کاربر داریم، ولی وقتی که میخوایم استراتژی حضورمون رو تو شبکه‌های اجتماعی و مشخصا حالا اینستاگرام داشته باشیم، خیلی مهمه که بدونیم اصلا چه کسی اونجا حضور داره و آیا مخاطب من اونجا هست. اگر محصول من محصولیه که حالا بعضا حتی میشه گفت بی تو بیه، برای رنج سنیه مثلا بالای 45 سال هست، این نشون میده که خیلی اینستاگرام شاید فضای مناسبی برای حضور ما نباشه. دو تا قسمت بعدی هم حالا تقریبا رنج شهرنشینی رو نشون میده. 42% در واقع کاربر اینستاگرام کاربر شهری هستن، 34% حومه شهر و 25% تقریبا روستایی. البته خب این آمارها همونطور که میدونین آمارهای میشه گفت متوسط جهانیه، خیلی آمار ایران نیست، ولی با یه نسبت حدودی میتونیم که بگیم تقریبا درسته. خب برگردیم به پرسونا. همه میدونن پرسونا چیه؟ خب ظاهراً اکثر دوستان میدونن. در رابطه با پاورپوینت، هم فایل پاورپوینت در اختیارتون قرار میگیره، هم در واقع ویدئوی وبینار. نگران اون موضوع هم نباشین. یه توضیح کوچیک در مورد پرسونا بدم. ببینین پرسونا در واقع یک شخصیتی هست که ما تعریف میکنیم از مخاطب نهاییمون. این که دقیقاً مثل این تصویری که اینجا هست، ما یک فردی رو تصور میکنیم، اسم داره، فامیل داره، مشخصاتی داره، پوزیشنش مشخصه، بسته به بیزینسمون میتونیم تعریف بکنیم که حالا این فرد چه ویژگی‌هاش برامون مهمه. مثلا آیا لول اجتماعی این فرد برامون مهمه، میزان درآمدش، کجا زندگی میکنه، چه مسیری رفته آمد میکنه، اینا بسته به نوع بیزینس ما میتونه متفاوت باشه. به خاطر همین حالا جزئیات این که توی یه پرسونا چه آیتم هایی باید بیاد خیلی مهم نیست، ولی موضوع اصلی اینه که ما یک شخصیت رو کاملا متصور باشیم و ببینیمش که هر جا میخوایم کاری رو انجام بدیم توی اینستاگراممون، بدونیم که با کی داریم حرف میزنیم و چه مشخصات و ویژگی هایی داره. خب اما این پرسونا رو از کجا پیداش بکنیم؟ شما ممکنه که الان یه بیزنسی دارین و میخواییم که براش پرسونا تعریف بکنیم، این پرسونا رو از کجا باید پیدا بکنیم؟ ما شاید سخت باشه، ما یه چیزی معمولا فکر میکنیم که برای مثلا یک مخاطب خاصی داریم تولید محتوا میکنیم یا هر چیزی، ولی در واقع اتفاقی که در عمل میفته میبینیم که کاربری که ما داریم و اون کسایی که اینترست هستن برای محصول ما و خدمات ما یه مقداری متفاوتن. پس حالا ببینیم از کجا میتونیم پرسونامون رو پیدا بکنیم. اولین جایی که میتونیم پرسونامون پیدا بکنیم گروه های تلگرامیه. تو گروه های تلگرامی خیلی راحت میشه تشخیص داد که چه کسانی مخاطب ما هستن و محصول ما رو در واقع ممکنه براشون جذاب باشه. گروه های تلگرامی که نزدیک هست به فیلد ما، نزدیک هست به فیلد کاری که داریم، میتونیم تو گروه های تخصصی ببینیم، بریم تو گروه ها سوال بپرسین، از آدم ها باشون ارتباط بگیرین و تقریبا تشخیص بدین که کاربر شما و مخاطب شما جزء چه قشری هست. جای بعدی که خیلی خوب میشه اینا رو پیدا کرد تو قسمت نظرات سایت های بزرگه، مثل دیجی کالا یا حتی حالا بامیلو که با توجه به داستانایی که اخیرا برش اتفاق افتاد شاید دیگه جای مناسبی نباشه، ولی خب دیجی کالا الان برای ما بزرگترین مارکتیه که میتونیم ازش استفاده بکنیم و میتونیم برین ببینیم که چه کسانی در واقع دارن از این محصولات استفاده میکنن، محصولات رو خرید میکنن، محصولی که مشابه محصول شماست و پرسونای اونا رو تا حدودی تشخیص بدیم. یکی دیگه از روش ها پرسشنامه آنلاین با سرویس های مثل حالا خود گوگل فرم یا پرسلاین یا مشابهش میتونین پرسشنامه تهیه بکنین تو گروه های تلگرامیتون یا به صورت آنلاین به هر طریقی منتشر بکنین و از کاربرا بخواین که چند دقیقه وقت بذارن یه پرسشنامه کوتاه براتون پر بکنن تا شما بتونین تا حدودی اون در واقع پرسوناتون رو تشخیص بدین. یکی از جای دیگه هشتگ های اینستاگرامه. شما هشتگ تو خود اینستاگرام میتونین هشتگ های مرتبط با بیزینستون رو سرچ بکنین و ببینین که به چه صورت در واقع میتونین با سرچ کردن هشتگ ها میتونین ببینین که چه کسایی دارن پست هایی با این هشتگ قرار میدن، چه کسایی در واقع دارن محتوای مرتبط با محصول شما و خدمات شما تولید میکنن و تا حدودی میتونین تشخیص بدین که پرسونای شما کیه. باز یکی دیگه از جایی که میتونین پرسونا رو پیدا بکنین فالوورای رقباتونه. برین تو پیج رقیب، خیلی راحت میتونین فالوورهاشو ببینین، پیجای فالوورهای رقیبتون رو باز بکنین، یه حتی همون بیوشون هم که بخونین تا حدودی میتونین متوجه بشین که به هر حال مخاطب شما کیه و چه کسانی دارن این پیج ها رو فالو میکنن. اینا پس در واقع میشه تا حدودی خود مفهوم پرسونا و بعد در واقع پیدا کردن پرسونا تو فضای آنلاین. آخر موردش هم سوال مستقیمه، حالا هم میتونه آنلاین باشه هم میتونه آفلاین باشه، میتونین از افراد بپرسین دقیقا شما چه چیزایی براتون مهمه، چه ویژگی‌هایی دارین، اگر من این محصول رو داشته باشم آیا برای شما جذابیت داره یا نه، و میتونه فیدبک خیلی خوبی به شما بده. خب ارزش ویژه پیشنهادی، من جوابای عباسی بدم. پاورپوینت رو عرض کردم، پاورپوینت و در واقع ویدئوی وبینار حتما در اختیارتون قرار میگیره. بعد از وبینار براتون ایمیل ارسال میشه، لینک دانلودش هست. خب دوستان در مورد UVP هم بگن که همه میدونن UVP چیه؟ دارن UVP رو یکم بیشتر توضیح راجبش بدیم. ببینیم UVP یا Unique Value Proposition یا فارسیش ارزش ویژه پیشنهادی، خیلی ساده بخوایم بگیم میشه در واقع اون بچه تمایز شما. شما چه فرقی با بقیه دارین، چه ارزش ویژه‌ای دارین به کاربرتون ارائه میدین که کاربر جذب بشه که خب پیج شما رو دنبال بکنه یا در نهایت از محصول شما استفاده بکنه. این در واقع میشه UVP، اون نقطه تمایز شما با بقیه مخاطبینتون. اما حالا چجوری ما این UVP رو بسازیم، یا در واقع باز دوباره مثل داستان پرسونا چجوری UVP رو پیدا بکنیم؟ سه جا رو من به نظرم میاد که میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. اولیش تو در واقع میشه گفت خلاهای رقبا، جایی که رقباتون محدودیت دارن، خلا دارن، نتونستن پوشش بدن، خیلی هم پیدا کردنش راحته. تو پیج رقباتون میرین، پیج رقبا رو پستاشو نگاه میکنین، جایی که راجع به محصولشون صحبت شده و میبینین که اونجا دارن راجبش چی میگن، افراد چه کامنتی میذارن، کامنت های منفی چیه، وقتی میگن محصولتون این مشکل رو داشت یا این ویژگی رو بهتر بود داشته باشه، اینا میشه جایی که شما میتونین اون UVP خودتون رو پیدا بکنین، یعنی میشه وجه تمایز شما. فقط کافیه همونو تو محصولتون شما اضافه بکنین و خب میشه یک ارزشی که میتونین به رقیبتون بدین، نسبت به رقیبتون داشته باشین و اون ارزش رو به مخاطبینتون بدین. جای بعدی جاهایی که محصولات رو تو پیج‌های فروشگاهی ستاره میزنن براش، کاربرا توی مثلا دیجیکالا، حالا تو در واقع آمازون ما اینو خیلی قوی‌تر و بهتر داریم، ولی توی دیجیکالا هم هست. شما میتونید ببینید، بررسی بکنید، ببینید که هر کاربری چه امتیازی داده به این محصول و خب حالا کدوم امتیاز مهمه. کسایی که امتیاز 5 ستاره 4 ستاره دادن که خب از محصول کاملا راضی بودن، اوکی بوده. کسایی که 1 ستاره دادن، طبق تجربه من میگم کسایی که 1 ستاره میدن معمولا یکم حالت، حالا میشه گفت بغض و کینه داره، یعنی خیلی واقعی نیست من تقریبا به تجربه دیدم که یه ستاره خیلی دیتای واقعی به شما نمیده، ولی کسایی که دو یا سه ستاره میزنن، کسایی هم که محصول رو استفاده کردن هم راضی بودن، ولی واقع بینا ندارن در واقع اون مشکلی که داشته، اون ضعفی که داشته رو مطرح میکنن. اینجا میشه اون جایی که شما میتونین پیدا بکنین که رقیبتون چه خلایی داره، چه جاهایی رو نتونسته پوشش بده و شما تو محصول و خدماتتون این مورد رو پوشش بدین. و مورد بعدی که من خیلی روش تاکید میکنم، جاهایی که شما میبینین کاربرتون، مخاطبتون یا اصلا افرادی که تو جامعه باشون در ارتباطین راجبه یک محصولی از کلمه ای کاش استفاده میکنه، جایی که کار براتون میگه ای کاش این ویژگی وجود داشت، ای کاش تو این محصول این مورد بود، اینا دقیقا میشه جایی که شما میتونین یو وی پی رو پیدا بکنین و تو محصول و خدماتتون اونا اضافه بکنین. همین امروز صبح تو یکی از گروه های تخصصی صحبت بود راجبه ابزاری که برای پست گذاشتن تو اینستاگرام استفاده بشه. خب بحث شد راجبه یکی از سرویس هایی که هست و اون سرویس اصلی ترین مزیت رقابتیش پشتیبانی خوبش بود، در صورتی که خب ما نداشتیم، ما یا از سرویس های خارجی استفاده میکردیم که خب هیچ پشتیبانی به ما نمیدادن، یا اینکه سرویس های دیگه هم در حد حالا خیلی عامیانه بگم زیر پله بودن، یعنی طرف اومده بود یه سایتی آورده بود بالا که فقط با یه هسته ای مثل مثلا نینجا پست یا همچین اسمی داره اگه اشتباه نکنم، پست میذارن فقط توی در واقع اینستاگرام، ولی این سرویس اومده و با خدمات خوب و آنلاینی که داره وجه تمایز ایجاد کرده و الان خود ما و خیلی آژانس های دیگه رفتیم به سمت استفاده از این در واقع سرویس. به خاطر همین اینجا دقیقا جایی که شما میتونین پیدا بکنین. اسمش هم نوین هاب، دوستان پرسیدن اسمش نوین هاب هست. این در واقع میشه گفت اون یو وی پی که شما میتونین ایجاد بکنین و پیدا بکنین. خب احتمالاً خیلی از شما اکانت اینستاگرام دارین یا به هر حال میخواین که اکانت اینستاگرامتون رو تازه بسازین، برای بیزنس جدیدتون اکانت بسازین. دو سه تا نکته تو بحث انتخاب یوزرنیم هست. اولین نکته اینه که حتماً سعی کنین توی یوزرنیمتون از کلمه کلیدی بیزینستون استفاده بشه، مگر اینکه خیلی بخواد طولانیش بکنه یا به هر حال سخت بشه این قضیه، وگرنه تا جایی که امکان داره از این قابلیت استفاده بکنین شما، چون توی نتایج دیده میشین. البته توی بحث در واقع خود پروفایل هم الان راجعش صحبت میکنیم، ولی توی یوزرنیم هم مهمه که این موضوع باشه. توی یوزرنیم سعی کنین یوزرنیمتون رو ساده انتخاب بکنین، چیزی که خیلی راحت یاد افراد بمونه. وجود حالا تعداد زیادی دات و آندرلاین و اینجور چیزا خیلی جالب نیست، یا نمیدونم، حالا من دیدم مثلا یه بیزنس کوچیکی تازه شروع کرده بعد مثلا اسم پیجشو میذاره دات آفیشیال، خب این خیلی به نظر من جالب نیست حالا، و یه مقدار شاید اصلا به یاد موندنش هم سخت باشه و استفاده کردنش برای مخاطب خیلی راحت نباشه. پس سعی کنین که اسمی انتخاب بکنین که راحت به یاد بمونه، راحت افراد بتونن سرچش بکنن، کلمه کلیدیتون توش باشه، کسایی که میخوان سرچتون بکنن اونا پیدا بکنن. البته اینا در مورد بیزنسه، اگر شما راجع به پرسونال برند دارین صحبت میکنین، راجع به شخص خودتون دارین صحبت میکنین، قطعاً باید اون به نام خودتون باشه، پیج اصلا دیگه هیچ چیز دیگه ای لازم نیست بهش اضافه بشه. من تو همین قسمت یه نکته یا اضافه بکنم در رابطه با این بحثای امنیت پیج، چون اینم خیلی سوال میشه. من بگم دوستان به هیچ وجه گول این بحثای امنیت پیج و اینا رو نخورین، هیچ چیز خاصی وجود نداره، هیچ کار عجیب غریبی وجود نداره تحت عنوان امنیت پیج. اگر شما ایمیلتون رو درست وارد کرده باشین، اگر ایمیلتون رو درست وارد کرده باشین، اگر شماره تماستون رو داده باشین، اگر که تو فاکتور آتنتیکیشن رو فعال کرده باشین روی پیجتون، به لحاظ هک به لحاظ هک خیالتون راحت باشه، اتفاق خاصی نمیفته براتون. اکثر چیزایی که میبینین بعضا شما که بحث هک اینستاگرام هست، اینا کسایی هستن که یه سری گروه و تیم دارن و میان وقتی میخوان یه پیج رو در واقع حالا میشه گفت وضعیت بکنن، 100 نفر 200 یعنی در واقع 100 تا اکانت 200 تا اکانت همزمان میان مثلا اون پیج رو ریپورت میکنن به عنوان اینکه محتوای پورنوگرافی داره یا محتوای مشابه. این باعث میشه پیج از دست خارج بشه، بعد یه نفر از خودشون به عنوان حالا ناجی میاد به شما پیغام میده من میتونم اکانتتون رو برگردم یا موارد این چنینی. به هیچ وجه هک کردن اینستاگرام کار خیلی ساده ای نیست و بیشتر بحث‌های مهندسی اجتماعی یه سعی کنین گوله یه سری اینجور مسائل نخورین، چون من دیدم بعضا مثلا مبلغای 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون فقط میگیرن تحت عنوان تامین امنیت پیج، ولی واقعیت اینه که چیزی تحت عنوان امنیت پیج وجود نداره. خب در مورد اینکه چطور یه پروفایل حرفه‌ای بنویسیم، کیا الان اکانت اینستاگرام بیزینسی دارن و الان میخوان که در واقع روی اون اکانتشون کار بکنن با یه علامت به اضافه. مرسی. خیلی عالی. خب اینا نکات اصلی تا این نکاتیه که شما باید توی صفحه پروفایلتون در نظر داشته باشین و رعایت بکنین. از بالا اولین نکته تصویر پروفایله. تصویر پروفایل باید چه جوری باشه؟ دو حالت بیشتر نداره، یا شما پیج یک بیزینس هستین یا پرسونال برند. اگر بیزینس هستین قطعا لوگوی اون برند، و اگر که پرسونال برند هستین قطعا تصویرتون. هیچ حد وسط دیگه هم وجود نداره. بحث ما اینجا ببینیم بحث کسب و کار و بیزینس هست. ما راجع به پیج شخصی حرف نمیزنیم. شما پیج شخصی پرایویتتون رو میتونین راجع بهش عکس پروفایلش گل بذارین، آیدیشو هر چیزی بذارین. ما الان بحثمون اون نیست. ما بحثمون بحث کاملا تجاریه. تو بحث تجاری یکی از این دو حالته. اگر برند هستین لوگوی برند، اگر که در واقع پرسونال برند هستین تصویر خودتون. حتما صورتتون واضح پیدا باشه، افراد وقتی میبینن تشخیص بدن صورت رو کامل ببینن. برای خانم ها توصیه میکنیم، وحی نیست، توصیه میکنیم که اون در واقع میشه گفت حداقل حجابی که در واقع عرف هست رو داشته باشن، هم به لحاظ در واقع فرمال بودن و حرفه‌ای بودن این قضیه وجود داره، همین که احتمالاً از یه سری حواشی که ممکنه پیش بیاد یه مقداری جلوگیری میکنه. ولی به هر حال اینکه حتما تصویر پروفایل و تصویر صورت خودتون حتما باشه تو بحث پرسونال برند. باز دوباره توی در واقع اسمی که انتخاب میکنین توی قسمت فول نیمتون، باز سعی کنین که کلمات کلیدیتون رو استفاده بکنین. جدا از این که حالا اسم بیزنستون رو مینویسین، اگر امکانش هست، اگر تعداد کاراکتر اجازه میده بهتون، حتما اسم بیزنستون رو هم کیورد بیزنستون رو هم تو فول نیم بنویسین، چون به هر حال توی سرچ ها تأثیر خاص خودشو داره. نکته بعدی استفاده از هشتگ هاست. هشتگ ها خیلی میتونه کمک بکنه به دیده شدن پیج شما و اینکه و مهمتر از اون این که به کاربر اجازه میدین که فرد میتونه روی اون هشتگ کلیک بکنه و بعد در نهایت پست هاتون رو میبینه. سوال ها رو عرض کردم، حالا آخر راجبش صحبت میکنیم در مورد بحث پرسونال برند. توی هشتگ ها رو حتما توی بیوتون استفاده بکنین، خیلی تأثیر گذاره و میتونه در واقع همه پست های مرتبط با شما رو بیاره. مثلا اگه هشتگ خاص یا هشتگ برند دارین اینجا میتونین استفاده بکنین ازش. نکته بعدی منشن کردن هست. پیج های دیگه اگر دارین اینجا میتونین پروموت بکنین، همونطور که میبینین مثلا من الان تو پروفایلم هست founder@ بینام پلتفرم. دارم تو پیج خودم، پیج بیزینسمون رو هم به هر حال پروموت میکنم، افراد از اینجا میتونن خیلی راحت متوجه بشن که خب اوکی پس یه بینام پلتفرمی هست که میتونن ببینن و من مثلا فاندر اون هستم. نکته بعدی اینه که حتما یک بیو، این دیگه واقعا خود بیو میشه، یه بیو حتما داشته باشین، اینکه دقیقاً چه کاری انجام میدین. آدم ها وقتی پیج شما رو میبینن باید متوجه بشن که شما چی کار میکنین. اوکی من تو فول نیم هم نوشتم بهنامه کشانی دیجیتال مارکته، خب اوکی دیجیتال مارکته چه کاری قراره انجام بده؟ به کسب و کارها برای رشد به وسیله دیجیتال مارکتینگ کمک میکنم، هم دوباره هشتگ دیجیتال مارکتینگ استفاده شده توی بیو و همین که دارم به مخاطبم اعلام میکنم دقیقاً که چه کاری من انجام میدم برای شما. نکته بعدی استفاده از ایموجی هاست، حتما از ایموجی ها استفاده بکنین. ایموجی ها جدا از اینکه هم یه مقداری به لحاظ بصری جذابیت بیشتری میده به پروفایل شما، بعضی جاها میتونین استفاده های خوبی ازش بکنین، مثل مثلا خط آخری که کال تو اکشن هست. همونطور که میبینین مثلا من اینجا زدم ثبت نام در دوره دیجیتال مارکتینگ، لینکش اون زیر، یا مثلا قبلا بود مقالات وبلاگ یا ثبت نام در کارگاه فلان. اینو میتونین شما از اینجا استفاده بکنین. و در نهایت کال تو اکشن که الان راجعش صحبت کردم، کال تو اکشن خط معمولا خط آخر بیوتون رو بذارین برای کال تو اکشنتون حتما، که اونجا اشاره بکنین که کاربرا چه جوری میتونن چه کاری باید انجام بدن. کسی که پروفایل شما رو میبینه باید حتما ازش بخواین که کاری که در واقع مد نظر شماست انجام بده. بعد از اون لینک هست، لینکی که میتونین در واقع استفاده بکنین و بذارین که متناسب با اون کال تو اکشن هست. میتونین دوره لینک هاتون رو عوض بکنین، لینک هاتون رو برای مثلا اگر که قرار محصولی توی سایتتون بفروشین یا کار به حالا هر کاری بخواد اونجا انجام بده و یه UTM میزنین تو سایتتون، شورت لینکش میکنین و اینجا قرار میدین که کاملا هم سشناش دیگه مشخص میشه، کسی میاد تو سایتتون مشخصه که از اینستاگرام اومده و میتونین در واقع این قضیه را هم ترک بکنین که چقدر پروفایلتون کاربردی بوده برای این موضوع. قسمت بعدی که راجبه در واقع صفحه بیو هست بحث هایلایت ها هست. ببخشید. خب هایلایت ها همه میدونن چیه؟ عرض کردم سوال ها رو حالا آخر جواب میدیم، سوال ها رو یاد داشت بکنیم که اون یه رو 20 دقیقه آخر سعی میکنم سوال ها رو جواب بدم. خب برای دوستانی که نمیدونن هایلایت چیه، ببینین شما قبلا اینجوری بود که اینستاگرام وقتی شما یه استوری میذاشتین، استوری ها 24 ساعت فقط رو پیج میموند و تموم میشد، اتفاق خاص دیگه نمی افتاد اونجا. ولی از یه تایمی اینستاگرام اومد یه قابلیتی اضافه کرد تحت عنوان هایلایت. شما میتونین یک سری از استوریاتون که میخواین به صورت دائم بمونه روی پیجتون رو اینا بیاین تبدیلش بکنین به هایلایت، سیوش میکنین یه دقیقاً روی استوریتون که برین پایینش یک گزینه داره این شکل قلبه، میزنین اون هایلایت میشه، میتونین کاتگوری براش تعریف کنین، دسته بندی تعریف بکنین و اونا رو تو دسته بندی های مختلف در واقع هایلایت بکنید. اما نکته ای که هست اینه که اگر هایلایت های زیادی دارین و اگر میخواین کاتگوری های زیادی داشته باشین برای هایلایت، حتما سعی کنین براش آیکون داشته باشین. به گرافیست بگین براتون چند تا طرح بزنه که یک طرح یه دست داشته باشه. اینکه هر هایلایتی یه شکل داشته باشه خیلی وجهی قشنگی توی پیجتون نداره و به لحاظ زیبایی جالب نیست. این در رابطه با بحث صفحه پروفایل. اما بریم یکم وارد بحث محتوای خود اینستاگرام بشیم، اینکه چطور محتوای مناسب و در زمان مناسب در واقع به مخاطبمون ارائه بدیم. یه توضیحی در مورد بحث الگوریتم اینستاگرام من بدم اینجا. خب در مورد الگوریتم اینستاگرام افسانه زیاد هست مثل خیلی چیزهای دیگه، اصولا چیزی که خیلی اطلاعی ازش نداریم بیشتر در موردش افسانه سازی میکنیم، هم تو سئو اینا داریم هم تو الگوریتم اینستاگرام داریم و حالا خیلی جای دیگه. اما نکته ای که هست اینه، الگوریتم اینستاگرام الان صرفاً فقط بر اساس انگیجمنت نیست. یه زمانی که فقط تایم بود، یعنی اصلا هر کس آخرین پست رو گذاشته بود تو در واقع فید من که اینستاگرام باز میکردم، آخرین نفری که پست گذاشته بود پستش به من نمایش داده میشد. اما از یه تایمی به بعد اینستاگرام اومد اینو تغییر داد و الگوریتمش کرد و اومد بررسی کرد، دید که خب چه پستی رو به کی نشون بده و آروم آروم رفت به سمت انگیجمنت، که هر که شما هر چقدر با یه کاربری تعامل بیشتری داشته باشین پستاش بیشتر براتون نمایش داده میشد. اما خب انگیجمنت رو رفت دوباره به سمتی که انگیجمنت فیک ایجاد شد و به هر حال مواردی که بود، اینستاگرام کاری که انجام داده اخیراً اینه که از انگیجمنت یکم اومده رو بحث اتنشن. انگیجمنت هنوز به جای خودش برقرار هست و ارزش خودش رو داره، ولی اتنشن هم بهش اضافه شده. یعنی چی اتنشن؟ یعنی زمانی که من ممکنه یه کاربری اصلا باش انگیجمنت نداشته باشم، یعنی پستش رو لایک نمی کنم، کامنت براش نمیذارم، انگیجمنت خاصی باش ندارم، ولی همین که نسبت به پست های دیگه روی پست اون زمان بیشتری صرف بکنم، از نظر اینستاگرام اینطور به نظر میرسه که این پست برای این کاربر مناسب بوده و باز پست این فردا به من نشون میده. پس اتنشن هم علاوه بر انگیجمنت الان جزء در واقع الگوریتم اینستاگرام اومده و داره ازش استفاده میشه. میتونین هم خیلی راحت تستش بکنین، شما یه نفری رو انتخاب بکنین، یه مدتی هیچ انگیجمنتی باش نداشته باشین ولی رو پستاش زمان بذارین، باز میبینین که پستا برای شما بالاتر نشون داده میشه. خب متاسفانه دوتا آیکونامون اینجا نمایش داده نمیشه. من یه سری پیج در واقع به صورت نمونه اینجا براتون آوردم، پیجایی که از نظر من به لحاظ ظاهری، این فعلا فقط بحث ظاهرش هست بعد وارد محتواش میشیم، به لحاظ ظاهری ظاهر جذابی دارن و در واقع میتونه به شما ایده بده. دو تا نکته ای که توی ظاهر اینستاگرامتون باید رعایت بکنین، یکی استایل و سبک هست، یکی هم پالت رنگی. استایل و سبک میگیم نمیخوایم الزاماً بریم شما درگیر یک لیاوت خاص بشین، چون لیاوت خیلی قشنگه، پیج رو شما میتونین پیجتون رو خیلی جذاب بکنین با یه لیاوت خاص، لیاوت های حالا زبدری هست، یک درمیون هست، خطی هست. الان این پیجی که اینجا سمت چپ میبینین این لیاوتش ستونیه، این فرد مثلا البته آیدیش این نیست، آیدیشو عوض کرده ولی کن آیدیش بدون آندرلاین نیوه، اگر حالا سرچش بکنین میبینین سه تا ستون داره، این یه ستون ایشون یه فشن بلاگره، یه ستونش در واقع یه لباسیو میپوشه، یعنی یه ستیو میزنه، ستون وسط همون در واقع میشه گفت ترکیب رنگو توی طبیعت نشون میده و سمت چپم باز دوباره همونه با خود رنگ هاش. این یه جور لیاوته، ولی ما میگیم خیلی نمیخواد درگیر لیاوت بشین، چون لیاوت یه جای دستتون رو میبنده و خب نمیتونین حالا همیشه همزمان باش بیان، مگر اینکه خب تیم خیلی قوی داشته باشین که بتونه براتون به لحاظ بصری و در واقع محتوایی محتوا آماده بکنه. ولی اینکه به هر حال یک تمی داشته باشین و خیلی شلخته و به هم ریخته نباشه پیج، این مهمه. یه نفر که میاد به لحاظ زیبایی بتونه پیجتون رو به هر حال ظاهرش جذاب باشه، که حالا تو اسلایدهای بعدی نمونه باز آوردم. سمت راست هم همونطور که میبینین پیج الوپیک هست، این در واقع اون پالت رنگیه. وقتی که شما یه تم رنگی دارین، یه رنگ برندی دارین، شما تقریبا تو همه پست‌های الوپیک اون تم رنگی الوپیک رو میبینین به هر نه، حالا جدا از لوگوش به هر حال این تم وجود داره. تو پیج خودشون هم میتونین برین و اینو مشاهده بکنین. اما پیجای دیگه ای که از نظر من پیجای جذابی هستن و میتونین ازشون ایده بگیرین، نکته اصلی اینه که ایده گرفتنه. من پیشنهاد میکنم همین الان با گوشیتون، اگر که حالا توی وب دارین میبینین، یعنی تو پیسی دارین میبینین و گوشیتون در واقع دم دست هست، این پیجا رو یه سرچی بکنین و پیداشون بکنین، یه نگاه بهشون بندازین، پیجای جذابی هستن. بقیه دوستانم مشکل صدا و تصویر دارن یا فقط آقای خب نه ظاهرم فقط آقای دانش پژوه تصویر ندارن.
مشکل
خب خیلی دوستان خودتون رو درگیر این موضوع نکنین، ظاهرم مشکل از اینترنت های اون طرفه چون دوستان میگن صدا تصویر عالیه. ویدئوی وبینارم حتما در اختیارتون قرار میگیره به همراه اسلاید ها، خیلی نگران این موضوع نباشید. خب این پیجا رو من خیلی نمیخوام روش زمان خاصی بذارم، فقط در همین حد ببینیم که چیا هست. این پیجا رو سر فرصت سر بزنین بهشون، محتواشون رو ببینین، مخصوصا این پیج در واقع کانتینر بافت. این علاوه بر اینکه پست‌های جذابی داره و به لحاظ دیزاین و در واقع مینیمال بودن خیلی خاص هست، کپشن‌های اینم کپشن‌های جذابیه. پیشنهاد میکنم که حتما بخونین کپشن‌هاشو، اکثرا کپشن‌ها فاز داستان سرایی دارن. ولی سوالی که همیشه در واقع برای دوستان به وجود میاد اینه که اصلا چه موضوعاتی رو توی پستامون استفاده بکنیم. اجازه بدین من اسم پیج رو برای دوستان بنویسم. چه محتوایی استفاده بکنیم؟ یکی از محتوایی که من به شدت توصیه میکنم که حتما در واقع ازش استفاده بکنیم، محتوایی اصطلاحا پشت صحنه یا بک استیج هست. محتوای پشت صحنه چیه؟ جایی که شما دارین پشت صحنه بیزینستون هم به مخاطبتون نشون میدین. همیشه این ویترین جذاب نیست که حالا یه محصوله، یه خدماته، یا نمیدونم شما رفتین به فرض مثلا حالا توی ایونتی شرکت کردین، اینا همه میشه از نظر من ویترینه. پشت صحنه کجا؟ زمانی که شما یه ایونت های داخلی تو مجموعه خودتون دارین، زمانی که شما مثلا نمیدونم تولد پرسنلتون هست، جایی که یا حتی یکم از حالت این مدلی خارجش بکنیم، اگر تولید دارین خط تولیدتون رو نشون بدین. اینا جایی میشه که در واقع میتونین در واقع محتوای پشت صحنه ای هست که دوست دارن افراد ببینن و باش ارتباط برقرار میکنن، حس میکنن که واقعا یک تیم وجود داره، یک گروه وجود داره، یک بیزینس وجود داره. چون واقعیت اینه که خب خیلی راحته یه پیج زدن و توش پست گذاشتن و حالا حتی شواف کردن، پس یه مقداری وارد پشت صحنه شدن، برای مخاطبتون جذابه. نکته گزینه بعدی که خب تقریبا بدیهیه برای همه، دمو و معرفی محصولات و خدمات هست که خب اونجا شما محصولات و خدماتتون معرفی میکنین دیگه، حداقل استفاده یکی از اینستاگرام میشه. نکته بعدی محتوای آموزشی هست. از محتوای آموزشی حتما استفاده بکنین، تو هر لولی که هستین، هر بیزینسی که دارین، حتما میتونین محتوای آموزشی بدین و حرفه‌ای بودن شما رو نشون میده توی این داستان. محتوای دیگه که میتونین ازش استفاده بکنین، محتوای فرهنگ سازمانیتونه. خب این محتوایی که ما تولید کردیم توی در واقع بینام خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، به مناسبت در واقع روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود و خب ما راجع به این که چه فرهنگی رو توی بینام داریم برای اینکه خانم هایی که با ما کار میکنن حس خوبی داشته باشن. این خیلی محتوایی بود که خیلی هم جذاب بود برای مخاطبین و فیدبک خوبی نسبتاً روش گرفتیم ما. حتما از فرهنگ سازمانیتون صحبت بکنین توی اینستاگرامتون. مطالب جالب و سرگرم کننده. ببینید مطالب جالب و سرگرم کننده معنیش جوک و طنز و اینجور چیزا نیست. موضوع اینجاست که شما بتونین در حوزه خودتون یه جاهایی هم با یک نگاه طنز، با یک نگاه حتی مثلا طنز انتقادی بتونین در واقع مخاطبتون رو جلب بکنین. همیشه محتوای خشک به کاربر دادن خیلی جذاب نیست. خب فهم نراج فرهنگ سازمانی بیشتر توضیح بدم. ببینین هر سازمانی به هر حال، شما هر شرکتی که دارین، هر مجموعه که دارین، یک فرهنگی اونجا حاکم هست. فرهنگی که قاعدتا منظورمون فرهنگ خوبه. شما اگر که به هر حال اتفاقای بدی تو سازمانتون میفته قطعا نیاز نیست خیلی بازنش کنین و راجعش حرف بزنین، ولی اگر کار خاصی انجام میدین اینا نشون بدین. حالا من مثالی که زدم، شما اگر که الان دسترسی داشته باشین پیج در واقع بینام رو ببینین، بینام پلتفرم، پستی که در رابطه با روز مبارزه با خشونت علیه زنان هست، ما صحبت کردیم، گفتیم که ما چه کاری انجام میدیم توی مجموعه، چه چیزایی برامون ارزش هست و مهم هست که مثلا خانمایی که بامون کار میکنن حس بدی نداشته باشن از کار کردن با ما، و این حرفه‌ای بودن شما رو میرسونه. این نشون میده که شما فقط به فکر فروش، فقط یک مجموعه راه اندازی نشده که بخواد یک تجارت بکنه. درسته که همه ما نهایتا قرار تجارت بکنیم، بیزنس کنیم و درآمد داشته باشیم، ولی این حس رو میده که شما ورای این موضوع به مسائل اخلاقی، به مسائل فرهنگی هم اهمیت میدین. اگر سازمان شما مثلا در حوزه محیط زیست فعال هست، صحبت بکنیم زمانی که اگر مثلا اعضای شرکت میرن تو طبیعت، مثلا میگم یه روزی یا تصمیم میگن برن اونجا زباله‌ای که تو طبیعت ریخته شده جمع بکنن، اینو پوشش بدین. نه جوری نباشه که حس شعاف بخواد بده و اینکه یه کار فیکی داره اتفاق میفته و فقط ما میخوایم استفاده تبلیغاتی بکنیم ازش. اگر واقعا جزء فرهنگتون هست، جزء ارزش‌های سازمانتون هست، حتما اونو در واقع معرفی بکنین و نشون بدین. مثلا رو جالب سرگرم کنند هم که راجبش صحبت کردم، از کردم یه مقداری حالت طنز داشته باشه، فان باشه که مخاطب جذاب باشه براش. نکته بعدی معرفی اعضای شرکت. پرسنلتون رو معرفی بکنین. ببینین حالا ما تو در واقع آمارها راجبش صحبت میکنیم، میگیم که توی اینستاگرام تو پست ها به طور متوسط، پست هایی که صورت افراد توش هست، 38% لایک و 32% کامنت بیشتری جذب میکنه پستی که صورت افراد توش باشه. چرا؟ چون آدم ها با آدم ها ارتباط برقرار میکنن. حالا شما وقتی که بیاین افراد بیزینستون رو معرفی بکنین و راجبشون صحبت بکنین، اینکه این افراد کی هستن، چه ویژگی دارن، چه علایقی دارن، تو سازمان شما کارشون چیه، اینا برای آدم ها جذابه و باعث میشه که با شما اون حس نزدیکی و صمیمیت رو داشته باشن. و استفاده از ترند ها. ترند ها خیلی میتونه به شما برای دیده شدنتون کمک بکنه اگر با نگاه خلاقانه باشه. یکی از کارهای خلاقانه که تو بیزنس های ایرانی انجام شد اخیراً تو ترند در واقع 10 سال، تفاوت 2009 و 2019 بود که حالا مثلا ریحون توی پیجش گذاشت که اون موقع مثلا نوکیا 3310 بود و الان مثلا آیفون ایکس یا یه گوشی اسمارت فونی که توش مثلا میتونن سفارش غذا بدن. با خلاقیت های این چنینی از ترنت ها استفاده بکنین، خیلی توی دیده شدن و انگیجمنتتون کمک میکنه. این بحثی که میخوام الان بگم شاید به نظرتون خیلی ساده بیاد، ولی شاید هم از اون طرف جالب باشه بدونین که بیشترین ورودی وبسایت من الان با این کلمه کلیدی سایز پست اینستاگرام، سایز استوری اینستاگرام. یعنی اصلا خیلی عجیبه برای خود من که همیشه رنک 1ه، چون من تو این بله راجب هشتگ نویسی و اینام رو حتما صحبت میکنیم. ولی در مورد سایز پست ها سه تا نکته بیشتر نیست، ولی خب به هر حال تو مهم و خیلی دنبالش هستن. میگم استاندارد سایز پست توی اینستاگرام 10/80/80 خب یعنی این سایز استانداردیه که شما برای پستاتون بهتر استفاده بکنین، کمترین افت کیفیت رو داره وقتی پست میکنین و بهترین حالته، چیزیه که در واقع بهترین نتیجه رو داده توی تست ها برای پست مربعی. اگر پست عمودی میذارین 10/80/1350 استفاده بکنین، بهترین سایز برای پست عمودیه. و اگر که پست افقی استفاده میکنین 1920/1080. برای استوری هم دقیقا همین سایز فقط جا به جا میشه، یعنی ارزش میشه 1080، در واقع ارتفاعش میشه 1920. این هم سایز استاندارد استوریه. البته من اینو بگم این سایز تا قبل از گوشی هایی بود که نسبت تصویرشون الان در واقع حدود 18:9 هست، سایز 16:9 یعنی نسبت تصویر 16:9 همین 1920/1080 میشه، که خب این سایز استاندارد تقریبا گوشی ها بود و استوری ها همه درست نشون داده میشد. گوشی های جدید سری S و نوت جدید سامسونگ مخصوصا که نسبتشون 18:9 شده، یه مقداری باعث میشه که بالا پایین این خالی بمونه، بعد رو طول اون برین ارزش تو گوشی های دیگه درست نشون داده نمیشه. یه مقدار چالشیه که فعلا با اون گوشی ها ما داریم. دو تا استاد قبلی هم دوباره نشون بدم. راجبه استوری اینستاگرام، خب استوری چه مزیتی نسبت به پست داره و چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ اولیش اینه که خب استوری ها با توجه به اینکه 24 ساعته هستن و زودتر در واقع زود هست میشن، به کار برای این حسا میدن که خب من سریع تر استوری ها رو ببینم تا پاک نشده، در صورتی که پست میگم حالا هست مثلا بعد میرم تو پیج میبینم، ولی استوری چون این حسا میده بیشتر دیده میشه. استوری هم دوباره شامل قوانین الگوریتم اینستاگرام میشه، مخصوصا رو بحث اتنشن، چون حالا انگیجمنت شاید تو استوری در پایه ترین حالتش دایرکت دادنه، یعنی ریپلای کردن روشه، ولی خب موارد دیگه هم داره. مهمترین نکتش اینه که به هر حال بتونین شما سریع از توی زمان کم تری به دست مخاطب برسونه محتوا رو، مخاطبتون سریع استوریاتون رو میبینه به خاطر این مدلی که خودش رد میکنه و مثل فید پست ها نیست که خودتون باید رد کنین، احتمال دیده شدنتون بیشتر میشه توی در واقع استوری، و به خاطر قابلیت هایی که داره مثل افکت هایی که داره و در واقع اون بحثای استیکرهایی که داره خیلی میتونین انگیجمنت بیشتری یا با مخاطبتون داشته باشین توش. خیلی وارد ترفنده هایی نمیشیم الان، یه مقدار راجع به ایده ها فقط صحبت میکنیم که از استوری چه کار استفاده هایی میتونین ببرید. اولیش انتشار محتوای تبلیغاتی تونه که خب باز دوباره پایه ترین حالتشه. نمونه که الان اینجا هست مثلا من از رستوران سنس رو بودم که هم برگرشون رو برها پروموت کردن،
استوکون ببینم الان خسته شدن نشدن سر حالن
سوال میپرسی هستن
موتورت روشن داری گاز میدی اون بیچارا میکن حالا تو چایی بغلسته میخوای دو دقیقه استاپ کنیم یه چای بخوریم بیم ها؟
اگر دوستان موافقن یه استراحت داشته
کی مخالفه یه چاییه سه دقیقه یه همه موافقن؟
همه میگن کسی خسته نیست
واقعا؟ خب ادامه بگیم چیکار کنم؟ من حرفم پس میگیرم بریم جلو
میگن املت بزنیم
آره املت موافق املت کاملا خوب
خب
ایشی واقعا خسته نبود؟
می نویسن ادامه بدیم خسته
نیست ادامه بدیم
بسیار ممنون دوستان
خوشحالم که سر حالی
خب
باعث رو بینم بچه را توی ویبیناره من خسته میشیم دو
خب ایده هایی که برای استوری هست، اولیش انتشار محتوای تبلیغاتی گفتم پایه ترین حالته، مثلا رستوران سنس و در واقع برگرشون رو داره مثلا هم برگر مخصوصشون رو پروموت میکنه. محتوای آموزشی هست، باز دوباره یکی از پیج بیزنس هایی که خوب داره این کار رو انجام میده من دیدم حداقل پیج ریحون هست که نحوه استفاده از اپلیکیشنش و اینا رو به صورت استوری آورده و بعد هایلایت کرده که خیلی هم راحت در دسترس هست تو پیجشون، کار جذابی انجام دادن، کار خوبیه. تو پیج خود منم اگر باشین میبینین اکثر محتوای آموزشی رو من به صورت استوری میذارم، حالا بنا به دلایلی، یکیش همین که بعد میتونم همشو یه جا هایلایت بکنم و شما پشت سر هم ببینین و نیاز ندارین که دوباره ببینین مثلا پست رو از بین حالا انبوه پست رو پیدا بکنین. و خب برای محتوای سریالی استوری خیلی میتونه جذاب باشه، تا اینکه شما یه کپشن خیلی طولانی بنویسین یا اینکه نه بیاین مثلا توی در واقع استوری. باز محتوای پشت صحنه محتوای جذابی هستند که میتونین استفاده بکنین ازشون. خیلی راجع بهش لازم نیست توضیح بدین. این تصویریه که چند وقت پیش نصرت رو اگر که دوستان میشناسنش توی اینستاگرام، خب خیلی فعال هست، رستوران داره، خب عشق استیک و اون حرکت معروف نمک ریختنش رو اگر ده باشین پیجش هم اینجا مشخصه و میبینین مثلا تصویری که از سردخونه گوشتاشون گذاشته، اصلا این استیکار آدم میبینه. حالا البته امیدوارم دوستان ویژیتریان یا ویگن داشته باشیم احتمالا به من خورده میگیرن، ولی خب به هر حال ما گوشت دوست داریم، هرچند که الان با این داستان قیمت ها خیلی دیگه دستمون نمیرسه، ولی به هر حال گوشت دوست داریم. ولی به هر حال محتوای پشت صحنه میتونه محتوای جذابی باشه برای کار، برای همونطور که تو پست بود تو استوری هم میتونه وجود داشته باشه. آفرهای مناسبتی هست، میبینیم مثلا اسنپ فود میاد استوری میذاره 30% تخفیف فقط توی بازه ساعت 3 تا 7. خب این دقیقا کار بردش تو استوریه، یعنی شما مثلا پست بخواین بذاریم اینا خیلی جالب نیست و کم تر دیده میشه، ولی استوری خیلی سریع تر توی برای کاربران نشون داده میشه و میتونه به اون آفری که دارین ارائه میدین دسترسی داشته باشه. نکته بعدی هم محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC که خب چالش پیتزای معروف ها اینجا میبینی. آی طالبی خدا شکر الان تو اتاق نیستن، ولی به هر حال حالا من اینجا مثالی که آوردم از چالش پیتزا هست، ولی خیلی میتونین روی محتواهایی که کاربراتون با شما رو روش منشن میکنن یا با هشتگ شما در واقع منتشر میکنن استفاده بکنید. خب با توجه به اینکه زمانمون محدوده، من قسمت تحلیلم سریع برم بعد برمیگردیم روی سوال ها. قطعا دوستان این سوال هم بپرسم، کیا پیجشون رو بیزینسی کردن و به این سایت اینستاگرامشون دسترسی دارن؟ خب خدا رو شکر همه اوکی هستن. تو بحث تحلیل ما در واقع میخوایم ببینیم دو تا هدف رو در واقع در نظر میگیریم معمولا تحلیل. یکی اینکه ببینیم آیا پرسونایی که تعریف کردیم درست بوده و آیا دقیقا همون پرسونا تو پیج ما هست و مخاطب ما هست، و یکی هم تحلیل بکنیم در آینده چه کاری انجام بدیم و محتواهامون چه جوری فیدبک داشته. این سه تا بخش اصلی این سایت هست وقتی که در واقع این سایت اینستاگرامتون رو باز میکنیم، که خب یه قسمت فالووراتون نشون میده. این تصویر آزمایشی مال پیج من نیست. خب مثلا در مورد این پیج میبینیم 52% آقایون هستن، 48% خانم ها هستن، نسبت در واقع 21,000 تا فالوور داشته این پیج. رنج سنیشون رو اینجا میبینین، باز دوباره میتونین به تفکیک مرد و زن این کار رو انجام بدین. و یه نکته جالبی هست، تقریبا با اینکه آمارها اول سلاید من گفتم آمارها نشون میده که از 13 تا در واقع 17 سال بیشترین کاربرا داره اینستاگرام، ولی واقعیت اینه که تو بیزینس هامون وقتی نگاه میکنیم اکثرا رنج 25 تا 34 سال بالاترین آمارو داره تو اکثر بیزینس هامون. ما چون خب پیجای زیادی دستمون هست، اکثرا این در واقع نرمیه که وجود داره توش. حالا یا دلش اینه که تاریخشون رو درست نمیزنن در تولداشون و اکثرا تو این بازه میافتن، یا اینکه به هر حال این به صورت اوریج کلی درسته. شاید این شاید که نه، قطعا این آمار بهتریه برای شما نسبت به آمارهای کلی که ارائه میشه. حتی ما در رابطه با تایم پست گذاری الان راجعش صحبت میکنیم، تو الان تو اینترنت سرچ کنین انتا اینفوگرافیک دارین که به شما میگه که تو اینستاگرام این ساعت پست بذارین، تو توی مثلا فیسبوک این ساعت، لینکدین این ساعت، ولی واقعیت اینه که هیچ کدومی از اینا درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بیزینس با بیزینس این قضیه متفاوته، مخاطب با مخاطب فرق میکنه، حتی مخاطب محتوای شما تو پیجتون هم فرق میکنه. یعنی ما میگیم چه مخاطبی برای چه کسی چه تایمی باید بره، محتوای آموزشی شاید مثلا عصر و شب جواب میده ولی محتوای انگیزشی اول صبح جواب میده، ظهر مثلا محتوای نمیدونم مثلا محتوای تبلیغاتی باید بزنید. این کاملا چیزیه که بر اساس پیج خودتون باید تحلیلش بکنید و قانونی نداره، نسخه‌ای نداره برای همه. اگر بیزنستون به هر حال محدود به شهر یا کشور هست، اینجا به هر حال میتونید ببینید که کدوم شهرها مخاطب بیشتری دارین و روی اون تمرکز بیشتری داشته باشید. تو این قسمت من بیشتر میخوام حالا متریکا رو راجبش صحبت بکنم. نه متاسفانه ابزار فارسی من حداقل چیزی ندارم، اگر دوستان موردی بهش برخوردن معرفی بکنن خوشحال میشم، ولی چیزی که در واقع خوب کیفیت خوبی داشته باشه نه. آیکون اسکوئر بهترین هست، البته من اینم معرفی میکنم بهتون. البته توی اینستاگرام هم معرفیش کردم این پیجو، یعنی این سایتو. این سایتی که الان معرفی کردم اسکوئر لاوین کاملا فریه، هیچ هزینه ای نداره، ولی خب به اندازه آیکون اسکوئر به شما دیتا نمیده. ببخشید. آیکون اسکوئر به جرات میشه گفت قوی ترین ابزار تحلیل هست، بقیه هم پولیان، ولی این اسکوئر لاوین که نوشتم براتون ابزاریه که کاملا رایگانه و میتونین ازش استفاده بکنین. یه سری دیتا های حد اقلی رو بهتون میده، مازاد بر در واقع این سایتی که اینستاگرام بهتون میده، ولی خب یه سری دیتا هایی میتونه در اختیارتون بذاره. صدا هست؟ اوکی. من در مورد این متریکا صحبت میکنم، اینکه هر کدومشون معنیش چیه. اصلا تو این سایت اینستاگرام و حالا چاید تو در واقع ابزارها به اینا بر بخورین و ببینین که خب دقیقا اینا چیه. اولیش خب فالوور کانت یا تعداد فالوور که مشخصه، تعداد فالووره که تو هر پیجی میتونین ببینین. تفاوت ایمپرشن و ریچ کیا میدونن؟ کسایی که تفاوتش رو فقط میدونن یه علامت مثبت بذارن. خب اوکی، بسیار عالی. ببینین ریچ در واقع میشه تعداد اکانت هایی که به پروفایل شما دسترسی داشتن. البته اینا تو پست هم دوباره ما داریم، همین معنی رو میده. میشه تعداد اکانت، ایمپرشن میشه تعداد در واقع افرادی که دیدن، یعنی تعداد دفعاتی که دیده شده. یعنی اگر یه نفر سه بار پیج شما رو بیاد پروفایل شما رو ببینه میشه یه دونه ریچ، سه تا ایمپرشن. این در واقع میشه تفاوت ایمپرشن و ریچ. پروفایل ویو کسایی که اومدن پروفایل شما رو بازدید کردن. وبسایت کلیک تعداد کلیک هایی که رو وبسایت شما شده تو بازه زمانی که اینستاگرام بهتون میده. کال و ایمیل کلیک هم که خب بدیهیه و گت دایرکشن دوباره همون معانی رو میده. تعداد پست که خب مشخصه تعداد پست هایی که شما دارین. منشن ها و برندد هشتگ، اینا خود اینستاگرام نمیده بهتون، تو ابزارها ممکنه بهش بر بخورین، میتونه به شما بده. کرالرایی که اینا دارن میتونن تشخیص بدن که به هر حال چند بار پیج شما منشن شده یا هشتگی که مخصوص برند شماست چند بار استفاده شده. معمولا ابزارهایی که ما برای مسابقات اینستاگرامی استفاده میکنیم که البته اونا اکثرا پولی ان و به هر حال شرط خودشونو دارن، این دوتا متریکو به ما میدن که چند بار شما رو منشن کردن و چند بار هشتگ شما استفاده شده توی پست هایی که دیگران گذاشتن. جندر که خب در واقع میشه جنسیت و مشخصه، ایج سن هست که خب باز اینا متریکای سطح یک مخاطبینه. متریکای سطح دو رو من اینجا واردش نشدم چون این مقدار بحث طولانی میشد، ولی توی بلاگ من راجبش نوشتم، میتونین در واقع سرچ بکنین متریکای اینستاگرام. حالا برای اینکه 100% حالا نتیجه یک بیاد ادامهش بهنام کشانی هم بذارین، قطعا میاد، میتونین سرچ بکنین و ببینین متریکای سطح دو هم اونجا توضیح داده شده. فعلا اینجا من فقط سطح یک کارو میگم. سطح دو در واقع میشه متریکایی که با استفاده از یه فرمولی و متریکای سطح یک ما به اون میرسیم که معروف ترینش انگیجمنته که اینا حالا میگم، ولی بقیه متریکای سطح دو رو میتونید اونجا به این راجعش مطالعه بکنین. ولی کن حالا راجب سطح یک مخاطبین عرض کردم، جنسیت هست، سن هست، تاپ لوکیشن که خب گفتیم بیشتر چه در واقع لوکیشن های فالوورای شما هستن، و فالوور پر دی هم که مشخصه توی در واقع هر روزی چقدر فالوورای شما حضور دارن. اینجا در واقع بود ببینین که اینجا هم پر دی و هم پر آور میتونین ببینین که تو چه روزهایی و چه ساعتهایی مخاطبین شما بیشتر آنلاین هستن و فعالن. متریکای سطح یک پست، خب ایمپرشن و ریچ دوباره دقیقا همون تعریف رو دارن، خیلی تفاوتی نداره. لایک هم که بدیهیه، کامنت بدیهیه. سیو رو خب داریم، وقتی که شما این سایت هر پست رو میبینین میتونین ببینین چند نفر این پست رو سیو کردن و چند نفر فورواردش کردن. این دوتا با این، حالا این چیزی که میخوام بگم خیلی مستند رسمی الان نمیتونم براش ارائه بدم، ولی خیلی ها بر اساس best practice ها دارن میگن که سیو و فوروارد اهمیتش از لایک و کامنت بیشتره برای اینستاگرام. چرا؟ چون لایک و کامنت رو میشه فیک ایجاد کرد، ولی سیو و فوروارد به این راحتی نیست. به هر حال باید اکانتی باشه که بیاد اینا سیوش بکنه، ربات دیگه نیست که بیاد مثلا یه سیو بکنه و بره. عرضم به خدمتتون که فورواردم باز همینطور. یه ویو هم داریم اینجا، من یه تفاوت بین ویو و ایمپرشن هم راجع به ویدیو بدم، چون ویو رو ما فقط برای پست های ویدیویی داریم، ولی ایمپرشن رو در واقع هم عکس داره هم ویدیو. ایمپرشن فقط دیده شدنه، همون لحظه است که یعنی حتی شما از روی اون پست رد بشین اون یه ایمپرشن میندازه در واقع برای اینستاگرام. ویو زمانیه که حداقل 3 ثانیه از ویدیوهای شما دیده شده باشه، یعنی اگه از 3 ثانیه رد شد یه ویو برای شما ثبت میشه، ولی ایمپرشنتون اون لحظه ای که فقط از رو پست رد شدن و همین که فقط دیده شده باشه تو فید اومده باشه ایمپرشن میشه، ولی ویو حداقل 3 ثانیه از فید دیده شده باشه. و در واقع انگیجمنت هم که عرض کردم میشه مجموعه لایک، کامنت، و اگر بخواین راجع به پیج خودتون دقیق محاسبه بکنید فوروارد و سیو تقسیم بر تعداد، یعنی مجموعه اینا، مجموعه لایک، کامنت، سیو و فوروارد تقسیم بر تعداد فالوور ضرب در صد، این میشه در واقع انگیجمنت یه پست. که خب حالا ما اگه بخوایم اینگیجمنت یه پیج دیگر رو محاسبه بکنیم، فقط دسترسی به لایک و کامنتش داریم، مجبوریم فقط همون رو مشاهده بکنیم و محاسبش بکنیم. اینگیجمنت پست خوب است، ولی اینگیجمنت پیج مهمتره، هرچند که باز میگیم اینگیجمنت رو خیلی دیگه روش مانور آنچنانی نمیدیم، ولی باز با این حال هنوز مهم هست. اینگیجمنت پیج و معمولا ابزارها متوسط اینگیجمنت 10 پست آخر رو بررسی میکنن، یعنی یه میانگین از اینگیجمنت 10 تا پست آخر میگیرن و اونو تحت عنوان اینگیجمنت پیج معرفی میکنن. دوستان سوال دیسکاوری رو پرسیدن، دیسکاوری آخر توضیح میدیم راجبش. باز دوباره راجب متریکای سطح یک استوری، باز ایمپرشن و ریچ مشخصه، بدیهیه ریپلای فکر میکنم دیگه مشخص باشه. پیپل اینسایت مال زمانیه که کسایی که در واقع افرادی که شما رو دیدن میتونین مشخصا ببینین. پروفایل ویزیت به شما میگه که چه کسایی از این استوری اومدن پروفایل شما رو دیدن. فالو به شما میگه چه کسانی از این استوری اومدن و شما رو فالو کردن. و بک و فوروارد و نیکس استوری و اگزیت هم که به شما میگه روی این استوری کی بک زده، کی نیکس استوری زده، کی رد کرده. نیکس فوروارد در واقع زمانیه که نیکس استوری زمانیه که استوری بعدی خود شما رو میبینن، ولی فوروارد زمانیه که طرف کلن رد میکنه. مثلا شما 5 تا استوری گذاشتین، از استوری 3 طرف کلن استوری های شما رد میکنه، میره سراغ نفر بعدی. و اگزیت هم زمانیه که کلن از استوری های شما خارج میشن. یک ساعت و در واقع فکر کنم همون 40 دقیقه همون رو صحبت کردیم. بریم سراغ سوال ها. خب در مورد از همه آخر من بگم در سرچ چجوری دیده بشیم و هشتگ نویسی و تیک آبی چه مزیتی داره. تیک آبی که خب بعد مزیتش مشخصه، پیج شما وریفای میشه، یکم هم اعتبار بیشتری داره، هم تو سرچ ها بالاتر دیده میشه، توی در واقع پیج ها توی سرچ ها بالاتر دیده میشه در رابطه با بحث تیک آبی. و اینکه گرفتنش هم خیلی راحت نیست، اینجوری نیست که اینستاگرام قابلیتشو گذاشت ولی اینطور نیست که هر کس بیاد مثلا درخواست بده اونو بگیره. من یه سری هایلایت تو پیج خودم دارم که نوشتم در رابطه باش که چطور تحت چه شرایطی اینستاگرام تیک آبیو میده و خیلی کار ساده ای نیست. اما خب یه بخشش میگن امنیتش بالاتره، که حالا این شاید خیلی دقیق نباشه این حرف، ولی راجبه این که مزیتش به هر حال وقتی شما وریفای باشین خیلی اعتبار بیشتری دارین به هر حال پیش مخاطبینتون. توی هشتگ توی سرچ چجوری دیده بشیم؟ اگه منظورتون از سرچ در واقع خود کلمه ایه که شما رو سرچ میکنن، که خب عرض کردم توی یوزرنیم و توی در واقع فول نیمتون از کلمات کلیدیتون استفاده بکنیم خیلی در واقع میتونه تأثیر گذار باشه. اما اگه منظورتون بخش اکسپلور هست، اکسپلور الگوریتمش خیلی پیچیده شده، قدیم اینقدر پیچیده نبود، قدیم بیشتر رو انگیجمنت بر اساس زمان بود، یعنی هر چقدر که شما تو زمان کمتری انگیجمنت بالاتری گرفته بودین میرفتین تو استوری، ولی الان خیلی برمیگرده به فالو کسایی که اون فرد فالو کرده، تم پستایی که فالو کرده. همین الان شما استوری خود بخش اکسپلور خودتون رو ببینین، این اکثر پستایی که به شما نمایش داده میشه پست هایی هست که مشابهش رو شما یا فالو کردین یا لایک کردین یا به هر حال با اونا انگیجمنت داشتین. خیلی الگوریتمش پیچیده تر شده و به این راحتی نیست. در مورد هشتگ نویسی بحثش خیلی مفصله و من پیشنهاد میکنم که توی بلاگ خود من یه پست کامل راجع به بحث هشتگ نویسی دارم. خود هشتگ اینستاگرام رو سرچ بکنین نتیجه 1 یا 2 فکر میکنم بلاگ من باشه اونجا برین. البته اون پست یه پست قدیمیه ولی لینک دادم به پست‌های جدید، میتونین اونجا راجع به هشتگ نویسی کامل مطالعه بکنین چون بحث هشتگ خیلی مفصله. من از توی این وبینار واقعا حذفش کردم چون میخواستم واردش بشم، یه دنیا بود خودش. اینکه فهمیدین از دیسکاوری منظورم فرام آدر بود، ببینین آدر معمولا جاهاییه که مثلا پست فوروارد شده براشون، یا بعضی وقتا مثلا لینک پستتون منتشر میشه یه جایی. اینا جاییه که معمولا آدره، خیلی تعریف دقیقی براش نیست، میشه گفت هر چیزی به جز اون چند حالتی که میتونه تشخیص بده است. یه وقتایی هم اینستاگرام وقتی نتونه تشخیص بده بنا به هر دلیلی، حالا یا معمولا مثلا ممکنه رو وب این ورودی وجود داشته یا هر چیز دیگه که اینستاگرام براش ملموس نیست، میزنه فرام آدر. اینکه هشتگی که توی بیومترم میشه لازمه تک تک دوباره تو پست هر پست استفاده بشه، نه این کار خیلی درستی نیست به طور کلی. دلیلش هم اینه که اگر که شما هشتگ برندت هشتگ داشته باشین و این برندت هشتگ شما هشتگ مختص خودتون باشه و زیاد ازش استفاده بکنین و فقط خودتون استفاده بکنین، این اتفاقی که میفته اینه که اینستاگرام این هشتگ رو میبنده و اصطلاحاً حالا حداقل رو اون هشتگ شما شادو بند میشین. حالا بعضیا با کلمه شادو بند مخالفن، حالا هر اسمی میخوان روش بذارین، ولی موضوع اینه که اون هشتگ رو اگه به تعداد زیاد استفاده بکنین و فقط خودتون باشین، از نظر اینستاگرام یه مقدار این هشتگ داره به صورت اسپمی استفاده میشه. بهترین حالت اینه که هشتگای شما به صورت چیز باشه، به صورت متناوب عوض بشه، متناسب با محتوای پیجتون، یا کاری بکنین این هنر رو داشته باشین که هشتگ شما توسط افراد دیگه هم استفاده بشه. اون موقع اینستاگرام وقتی میبینه طیف بیشتری از آدما دارن از این هشتگ استفاده میکنن، دیگه حساسیت زیادی رو اون هشتگ نشون نمیده. والا من فکر نمی کنم مثلا اینجور چیزا که توی مثلا تو کیوردای برای سئو استفاده می کنیم مثل بهترین و چطور و چرا اینا، خیلی تو هشتگا به نظر من نمیاد مفید باشه، چون معمولا اونا ببین این کلمات برای این نیست که کاربر مثلا این کلمات تأثیر تو سئو داشته باشن، این کلمات سی تی آر رو معمولا بالا میبرن تو سئو و بعد تأثیر غیر مستقیم داره. تو هشتگ مثلا چطور زدن، چون بعد شما میشه جمله و اصلا هشتگی که بخواد حالت جمله پیدا بکنه و اینا خیلی جالب نیست به طور کلی، زیادم سرچ نمیشه، چیزی که در واقع ما تجربهشو داریم. پیجایی که قبلا فیک داشت در چی کار بکنیم، یه سری ابزار هست میتونین استفاده بکنین، ولی با توجه به اینکه اینا آروم آروم خودشون ریزش میکنن، چون من تو پیج خودم این قضیه اتفاق افتاد، یه تایمی ربات رو پیج من بود، البته فالوور فیک نیست ولی خب فالوور رباتیه، خیلی تفاوت نمیکنه، اینگیجمنت به هر حال نداره. پیج خود من الان اینگیجمنتش حدود 3% که خب خیلی اینگیجمنت خوبی با برای یک حالا پیج میشه گفت شخصی یا پرسونال برندی نیست، ولی خب به هر حال اشتباهی بود که قبلا من انجام دادم و این کار رو، این تست رو داشتم. به مرور ریزش میکنه خودش، وقتی شما محتوی با کیفیت تولید بکنین میتونه به مرور این ریزشش رو خواهد داشت و محتوی خوب تولید بکنین، اینگیجمنتتون میاد بالا. به نظر من خیلی خودتون رو درگیره فالوورای فیک قبلی و اینا نکنین، که حالا اینا رو چجوری هست میگم، کما اینکه اپلیکیشن هست میتونین نصب بکنین، سرچ میکنه بر اساس یه سری پارامترایی که به نظر میاد مثلا عمومیه، مثل اینکه پروفایلی که عکس نداره، پروفایلی که تعداد پستش صفره، پروفایلی که تفاوت مثلا فالوور و فالوینگش خیلی زیاده، اینا مثلا یعنی فالوینگش خیلی بالاست، اینا به نظر میاد مثلا فالوورای فیک باشن، به شما پیشنهاد میده میتونین اونا رو حذف بکنین از پیجتون، ولی به طور کلی زیاد درگیرش نشین حالا اگر که به هر حال فیک دارین. ویدیوهایی که استوری میشن که خیلی بد میشه و استوری هاشیه و رگه تو صفحه دیجی میشه چی کار کنیم؟ ببینید اگر که بر اساس اون سایزی که عرض کردم 1080x1920 استوریاتون رو بذارین، این اتفاق نمیفته. مضاف به اینکه کیفیت استوری یه بخشیش برمیگرده به کیفیت اینترنت کاربر، ولی چیزی که قطعی میتونم بهتون بگم، استوری هایی که روش گیف میاد، یعنی شما گیف روی استوری میذارین، به طرز عجیبی کیفیت استوری میاد پایین. یعنی اینا ما چندین بار تست کردیم و قطعا این اتفاق میفته، شما روی استوریتون گیف میذارین کیفیت استوری میاد پایین، مخصوصا اگه ویدیو باشه کیفیتش فوق العاده کاهش پیدا میکنه. این حالا کاریه که اینستاگرام میکنه. بلاگ من دوستان پرسیدن اینجا behnamkeshani.com، کانال تلگرامم behnamkeshani و اینستاگرامم behnam.keshani. اینکه محتوای پشت صحنه استوری بشه بازخورد بیشتری داره یا پست بشه، بستگی داره. ببینید ما تجربه خودمون رو میگم، مثلا ممکنه ما یه روز توی دفتر بیایم، مثلا مثال میگم ناهار خاصی سفارش میدیم یا دور هم داریم یه کار خاصی انجام میدیم، یه اتفاق حالا از نظر من یه هوییه، اونو استوریش بکنین جذاب تره. ولی یه موقع است مثلا شما میرین یه ایونتی دارین، ایونت داخلی خودتونه یا مثلا نمیدونم بیرون از مجموعه، یا یه اتفاق بزرگتریه، مهمتریه که تو در طول زمان هم ارزشش رو از دست نمیده. مثلا باز کاری که ما کردیم به فرض تولد یک سالگی مجموعه‌مونو که آخرین پستی که مثلا گذاشتیم در این زمینه قرار دادیم، خب اون یه جا مثلا ما نوشتیم تقدیرم کردیم از مثلا پرسنلی که همراهمون بودن و و و موارد این چنینی، این به طور کلی میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه برای پست. ولی اگر که یه اتفاق حالا یه مقدار یه هویی هست، اونو استوریش بکنین جذاب تره. در مورد اینکه هشتگ زیر پست درباره همون پست باید باشه یا هشتگ اصلی بیزنس، اون میتونم بگم هر دو تاش. ببینین حالا اختلاف نظر سر تعداد هشتگ خیلی زیاده، از 4-5 تا هشتگ بحث هست تا حالا 9 تا و آخرین آماری که من خوندم 11 تا، ولی بعضی از دوستانم معتقدن که اینستاگرام 30 تا هشتگ اجازه داده، پس 30 تا هشتگ رو ما بزنیم زیر پست. خب این اختلاف نظر هست، موافقا و مخالفای خاص خودش هم داره، ولی چیزی که وجود داره اینه که شما هم باید هشتگ بیزنستون رو داشته باشین که دیده بشین، هم باید هشتگی باشه که به هر حال به محتوای پست رفت داشته باشه، هر دو تا باید باشه. اگر شما مثلا حالا من شخصا پیشنهادم الان 11 تا هشتگه، آمارها نشون میده 11 تا هشتگ بیشتر اینگیجمنت رو داره، ولی باز الزام من این حرف من 100% درست نیست. اگر میخوان 11 تا هشتگ بزنین، حتما هم هشتگ بیزنستون توش باشه، هم هشتگ مرتبط با پست. اینکه از کامنت های پیج چطور خروجی اکسل بگیریم، آره نینجا بات متاسفانه پولی شده و کاری یه مقداری کار کردن باش سخته. الان اگر که اشتباه نکنم سرویس نووین هاب که عرض کردم خدمتتون داره این سرویس رو ارائه میده که میتونین شما از کامنت هاتون خروجی اکسل بگیرین، رو پکیجاش هست. آره نووین هاب داره این قابلیت رو بهتون میده، میتونین ازش استفاده بکنین. از API برای کامنت هاش هم از API رسمی اینستاگرام استفاده میکنه که مشکلی نداره، یعنی ضرری نداره برای پیجتون. برای یه برند تیمی که صفحه اینستاگرام رو مدیریت کنه از 0 تا 100 شامل چه افرادی میشه؟ ببینین اگه بخوایم خیلی بزرگ به داستان نگاه بکنیم، ما اول که خب یه کانتنت استراتژیست میخوایم، یک ارزم به خدمتون که مدیریت پیج میخوایم که پیج دستش باشه فقط، یه کپی رایتر میخوایم که با توجه به استراتژی که استراتژیستمون داده متن بنویسه براش، گرافیست میخوایم، اگر محتوا ویدئویی میخوایم تولید بکنیم، تیم ادیت ویدئو میخوایم. اینا خودش خب اگر میخوایم خیلی به قضیه حرفه‌ای نگاه بکنیم خیلی سخت میشه داستان، ولی اگر که نه بخوایم یه مقداری کوچیک به قضیه نگاه بکنیم، یعنی کوچیک به قضیه نگاه بکنیم در حد منابعی که الان داریم، من میتونم بگم که در حد یه گرافیست، یه کسی که بتونه کپشن خوب بنویسه و کسی که حالا پیجو به طور کلی مدیریت بکنه، 3 نفر کافیه. البته شاید این 3 نفر 3 تا کارو یه نفر توانایی و مهارتش داشته باشه انجام بده، خب خیلی عالی، با یه نفر کار انجام میشه، ولی این 3 تا نقشای خیلی اصلی تری ان که تو پیجتون میتونین در واقع برای مدیریت پیج میتونین داشته باشین. ابزار تحلیل رو عرض کردم، بهترینش آیکون و اسکوئره، من اینجا مینویسم. آیکون و اسکوئر بهترینشه، ولیکن حالا موارد دیگه هم خوب هست. من یه مقدار برم بالاتر. در مورد اینکه بهتر نیست بدیم یه آژانس برامون انجام بده. ببینین الان آژانس خود ما این کار انجام میدیم، کل این نیروهایی هم که عرض کردم ما داریم تو مجموعه خودمون. از اون طرف داستان من اگه به دیده یک آژانس بخوام بگم، خب قطعا مزایای برون سپاری یک فعال یک کاری تو سازمان ها برای چیزایی که امکانه برون سپاریش هست قطعا خب خوبه، چرا میتونه فرد باشه. ولی نکته ای که در نظر داشته باشین، قاعدتا کسی که داخل خود بیزینس هست خیلی جا بهتر میتونه عمل بکنه، ولی خب منابعش هم باید در نظر بگیریم. ما معمولا خودمون با بیزنس ها تعامل میکنیم، یعنی میگیم ببینیم مثلا ما وقتی حضور دائم توی محل شما نداریم، وظیفه استوری با خودتونه، یعنی چاره نیست واقعا توی این قضیه. چاره نیست و باید به هر حال افراد خودشون استوری انجام بدن. ولی در رابطه با پست و کپشن نویسی و طراحی گرافیک اینا چرا؟ خب برون سپاریش خیلی جا هزینه رو کمتر میکنه. شما میتونید مثلا با یه هزینه یه مثلا یک و نیم دیگه کف کفش حد اقلش پیجتون رو بسپارین که مدیریتش بکنن، حالا یه جای مثلا جواب کامنت ها هم بدن، نمیدونم کار گرافیکی انجام بدن، کپشن نویسی هم براتون بکنن و خب همه این کار انجام بدن. بس کلن بحث برون سپاری یه چیزیه که بستگی به هر سازمانی میتونه این قضیه متفاوت باشه. خب برای جذب توریست از کشور خارجی به هتل از طریق اینستاگرام چطور اقدام کنم؟ ببینید دیگه خیلی بحثش خاص میشه و انفرادی میشه، اجازه بدین که حالا اینو اگر که خواستین تلگرام به من پیغام بدین راجبش صحبت بکنیم. الان هم حقیقت نمیتونم یه سلوشن مشخص به شما بدم، ولی خب به هر حال شما اولا که باید پیجتون رو به هر حال با روی کرده خارج از کشور مدیریتش بکنین، یعنی محتواتون قاعدتا باید انگلیسی باشه این چیزا و روی هشتگ‌های انگلیسی احتمالا منوف بدین، و اینکه باید به هر حال هتلی که دارین و جذابیتاشو نشون بدین دیگه. حالا میگم خیلی دیگه ریز میشه، باید راجبش ایده پردازی بشه، صرفا خام نمیشه راجبش صحبت کرد. از کجا میتونیم بفهمیم با کدوم هشتگ باید پیج ما شدن؟ آپدیت اخیر اینستاگرام اگر اشتباه نکنم اینو میده به شما، یعنی حداقل نسخه اندرویدش رو من چند روز پیش تو گوشی یکی از دوستان دیدم چک کردم، هنوز راستشو بخواین خودم چک نکردم رو گوشی خودم، این تو نسخه iOS چک نکردم ببینم، ولی ظاهرن که اضافه شده بهش، یعنی دقیقا به شما میگه که با کدوم هشتگ وارد پیجتون شدن. اینکه گذاشتن آدرس لینک در کپشن خوبه، آقا مقاله رو توی اون سایت میخوایم معرفی بکنیم. ببینین اولا که آدرس لینک تو کپشن تأثیری نداره به خاطر اینکه قابل کلیک نیست، بهتر اینه که شما یه کپشن جذابی بنویسین که آخره و اون لینک رو برین بزنین توی لینک بیوتون و اونجا در واقع کال تو اکشن داشته باشین که برین لینک بیو رو کلیک بکنین. این گزینه خوبیه اگر پیجتون هم 10,000 فالوور رو رد کرده باشه که لینک استوری براتون فعال میشه و اصلا اونجا بذارین. به نظر من خیلی بهتره که سریع بتونن صفحه رو بالا بکشن و مطلب شما رو ببینن. در آیکون اسکوئر در بین 600 هزار پستی که بررسی کردن حتی پستی دیدن میانگی 9 هشتگ بود. بله عرض کردم خدمتتون میانگی 9 هشتگ بود. الان آخرین مقاله‌ای که من دیدم یادم نیست روی اسپروت سوشال بود یا لیتر، اون حدود 11 تا هشتگ رو معرفی کرده بود، ولی خب به هر حال تو حدود همین رنج 9 تا 11 تا ایناست. ابزار یا سایتی برای گذاشتن محتوا زمانبندی برسیم وجود داره که ما اونجا بسازیم بزنیم در زمان تعیین شده؟ بله عرض کردم همون نوین هاب این کارو میتونه براتون انجام بده و الان امکانات خوبی بهتون میده. سرویس های خارجی مثل هودسوت و بافر و اینا هم که هستن، ولی الان نوین هاب تو سایت های ایرانی سرویس خوبی داره ارائه میده. اگر که سوالی نیست منبع یا منابع. ببینید من خودم سعی میکنم در مورد منبع یا منابع، من خودم سعی میکنم مطالب به روز تو بلاگم بذارم یا تو اینستاگرامم، ولی اگر که به روز تر میخواین من سایت های اصلی که میتونم بهتون معرفی کنم، یکیش هاب اسپات هودسوت هست و مینویسم اینجا سایت ها رو، این چند تا در واقع سایت هایی هست که مقالات به روز تو حوزه سوشال مدیا دارن، مخصوصا اینستاگرام و حالا بیشتر کلی شبکه‌های اجتماعی که میتونین ازشون استفاده بکنین. خب اگر سوالی نیست دیگه که مرخص بشم از خدمتتون. افزایش فالوئر، راجع به افزایش فالوئر من الان بهتون دو تا چیز بخوام پیشنهاد بدم که بهترین حالت باشه، یکی تبلیغات، یکی اینفلوئنسر مارکتینگ. یعنی این دو تا اگر افزایش فالوئر سریع میخوان، اگر روال عادی باشه که خب قطعا میگم محتوای با کیفیت، محتوای با کیفیت زمان زیادی میبره. اگر در کوتاه مدت میخوان تبلیغات و اینفلوئنسر مارکتینگ. توی اینستاگرام دایرکت بدین یا حتی توی تلگرام، من سعی میکنم تا جایی که در توانم باشه سوالا رو جواب بدم، اگر که حالا اینجا چون زمانمونم تموم شده تا جایی که بتونم حتما سوالا رو جواب میدم. ممنون از شما و خسته نباشید.